بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جواب این است، اگر حالت سابقه نداری چرا؟ من عجله نکنید، من مثال براتون میزنم. جایی که حالت سابقه نداره، زنی فرزندی براش متولد شد یا رفع اجیر شد برای رضا، این حالت سابقه نداره. حالت سابقهش این است که هنوز مرضعه نشده بود. خیلی خوب، حالا موضوع عوض شده، مرضعه شده، حالت سابقه نداره، نمیدونه این برای بچهش ضرر داره یا نه، اضطراره یا اضطرار نی، برای خودش ضرر داره یا نداره. بعضی وقتا میشه حالت سابقه عدم اضطراره، مثل اون مثال که شما زدید، گاهی حالت سابقه اضطراره، گاهی هم حالت سابقه نداره. اون جایی که موضوع ناگهانی عوض بشه، ناگهان بچه گیرش آمده، ناگهان مرضعه شده، اینا حالت سابقه ای نداره. کسی رسید به بیابانی، زنی دید یه بچه شیرخواری اونجا از گذاشتن رفتن، خوی باید جانشو نجات بده، نمیدونه الان برای ضرر داره نداره. گوشت روزه مثلا هست، روزهشو بخوره نخوره، نمیدونه. نه دیگه، احراز لازم، هیچ کجا لازم نیست عنوان احراز بشه، در حال شک براءت جاری می شود. خیلی خوب، بریم سراغ بحثمون. بحث اضطرار به حمدالله به طور مصطفی تمام شد. برمیگردم مسئله 16 رو دوباره می خوانم. متن تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه: لو احتاج الى شد فتقی بالمخیط جازه. گفتیم مسئله 16 دو تا فرق داره. فرق اولش این است، اگر احتیاج پیدا کنه به اینکه فتق خود را به وسیله پارچه مخیطی ببنده جازه، لکن الاحود الکفاره بحثش شد و گفتیم کفاره هم نداره، احتیاط هم احتیاط مستحبی اگر بکنیم. ظاهر کلام امام احتیاط وجوبیه. فرع دوم محل بحث ما بود، ولو استر یا استر الى لبس المخیط کل قباء و نحوه جاز و علیه الکفاره. اگر مجبور شد که لباس مخیطی بپوشه به واسطه حرارت زیاد هوا، به واسطه سردی هوا، به واسطه بیماری که پیدا کرده، یا به هر دلیل دیگر مجبور مخیط بپوشه، گفتیم از باب اضطرار جایز هست. بحث اضطرار هم به همین مناسبت ما عنوان کردیم. اما ایشون میگن و علیه الکفاره، با اینکه مستر است کفاره هم بده. فرض کنید جایی است که استرار از موضوع عوض نکنید، فرضمون استراره، هیچ راهی جز پوشیدن لباس به طور کامل نداره. یکی از مواردی که استرار حاصل می شود، توجه کنید، حرارت و برودت و بیماری و اینها. یه رقم استرار دیگر هم داریم که بعضی از فقها بهش اشاره کردن و اون در بعضی موارد تقیه، اونایی که از طرف عراق میان میرسن به ذات عرق. ذات عرق محل به اسلام میقات ما شیعه ها نیست، میقات جمعی از اهل تسننه، جمعی از اهل تسنن اونجا هستن، محرم میشن، اینم از باب تقیه مجبور میشه و الا جانش در خطره. اینم محرم باید ببخشید به اون میقات اول که میرسن اونا محرم نمیشن، بعدش محرم میشن. وقتی رسید به ذات عرق ما باید محرم بشیم، اونا محرم نمیشن. ناچار لباسشو بپوشه، نیت احرامم بکنه، لبیکم بگه آهسته، لباسم بپوشه تا برسه به میقات دوم که میقات اوناست. پس میقات اول که میقات خود ما بوده به واسطه تقیه نتوانست لباسشو در بیاره، در میقات دوم در آورد. اینم نوعی استراره که به واسطه تقیه در مواقعی که ما میقات میدونیم اونا میقات نمیدونن، ما با لباس در بیاریم اونا در نمیارن، ناچار هستیم در مقابل عده متعصبی واقع شدیم اتفاقا که باید مراعات تقیه کنیم و جان در خطر است. در اینجا چیکار میکنیم؟ نیت میکنیم، لبیک میگیم، لباس هم در نمیاریم از باب استرار. پس اضطرار به لبس مخیط فقط بیماری نیست، فقط نه صبح نمی پوشیم دیگه، زیر لباس ها فایده نداره، بالاخره لباس مخیط روش هست اون فایده نداره، بله، ولی در میاره لباسش می پوشه، فایده نداره. به هر حال بنابراین مستر اما دارای کفاره است. دلیل بر کفاره، اول میریم سراغ اقوال. مثلا از نظر اقوال مسلمه، شکی درش نیست. عبارتی میخوانم از صاحب جواهر، عبارتی از مرحوم آیت الله خویی در شرح معتمد تقدیرات بحثهایشون هست. صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 404 می فرماید و لبستر الى لبس صوب یتقی به الحر والبرد او البرد. لبستر الى لبس صوب یتقی به الحر والبرد او البرد جازا و علیه دم و شاتن. شاید اینجاست و علیه دم و شاتن ایزن بلا خلاف فیه بل الاجماع به قسمیه علیه بلا خلاف فی. بعد میگه اجماع محصل و اجماع منقول هر دو در اینجا هست. بعدم میگه و هو الحجه بعد النصوص ایزن، و هو الحجه بعد النصوص ایزن. معلوم میشه ایشون اجماع مدرکی رو اشکال نمی کرده، با اینکه اعتراف میکنه نصوص هست، در این حال میگه اجماع هم حجته. هر صاحب جواهر اجماع مدرکی رو هم حجت میدانه، مبناش فرق داشته. مخالفی هم در این مسئله نقل نکردن عرض خواهم کرد. مرحوم آیت الله خویی در شرح معتمد تقریرات بحثشونه که در جلد 28 صفحه 420 می‌فرماید المعروف و المشهور الحاقه، الحاق کی؟ مستر بالعالم، به کسی که عالم است و مستر نیست، باید بگن به غیر المستر، بله دوی علیه الاجماع، ادعای اجماع هم شده که بعد ایشون میگه این اجماع مدرکی است و اشکال در اجماع هم میکنه. بنابراین مسئله از نظر اقوال مسلمه، تنها از مرحوم شیخ در خلاف و علامه در تذکره و منتها نقل کردن استثناء از سراویل، گفتن سراویل اگر مستر بشه کفاره نداره. اینا مخالف در اصل مسئله نیستن، در یه فردی از مسئله که سراویل باشه، شلوار اگر به حکم اجبار بپوشد این شخص کفاری در کارش نیست. مرحوم شیخ و مرحوم علامه، شیخ در کتاب خلاف، علامه هم در تذکر و منتها، یه همچین فتوایی دادن استثناء. تا برسیم ببینیم استثناء ایشان دلیلی دارد یا دلیلی ندارد. خب بریم سراغ ادله. بعضی آمدن استدلال به آیه ای از قرآن برای این مسئله کردن، آیه 196 سوره بقره. فمن کان، دقت کنید، مریضن او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسوک. استدلال کردن به این آیه برای اینکه در شخص مستر هم کفاره لازمه. چرا هم به این آیه استدلال کردن؟ آیه چی میگه؟ میگه من کانم مریضن او بهی اذن من رأسه. این مریض میگن اطلاق داره، کسی که مریض باشه که نباید کفاره بده، یعنی مریض است و خلاف کرده، مریض است و لباس مخیط پوشیده، مریض است و دوای معطری خورده، مریض است و سرشو پوشنده، بالاخره مریض یه کار خلاف کرده، ولی مریض که کفاره نداره. فمن کان مریضن او بهی اذن من رأسه. بنابراین مریض رو مطلق گرفتن و حذف متعلق میگن دلیل بر عموم است، یعنی مریض است به خاطر مرض خلافی از خلافهای کفاره رو انجام داده. به این اطلاق حذف متعلق، تکرار میکنم، متعلق مریض حذف شده. مریضه چی شده؟ یکی از طرق احرام انجام داده. کدامش؟ هر کدامش اطلاق داره. بعدش هم میگه اوبه ای اعظم من رأسه، یا سرش مشکلی داره، مثل این که محل حشرات موذی شده، مجبور در حال احرام حلق رأس کنه، در اینجا کفاره میگه. آیا واقعا این آیه شریفه دلالت بر این معنا داره جمله قبلشو میخوانیم تا بدونید این آیه هیچ دلالتی نداره، قبل از این جمله در همین آیه آمده است. میفرماید ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله. ولا تحلقوا رؤوسكم، سرتون نتراشید تا موقعی که قربانی رو انجام بدید. بعد میگه و من کان مریضن، یعنی مریض باشه و سرش بتراشه. او بهی اذن من رأسه، یا مشکلی در سرش هست که باید بتراشه. مریض مثل یه آدم خوندماغ شده، میگن اگر بخواهد خوندماغش برطرف بشه باید این سرش رو بتراشن، هوا بخوره و خوندماغ بند بیاد. یا تب شدیدی کرده، میگن باید سرش رو بتراشن، مثلا پارچه خنک روی سرش بذارن. خانه مریضن یعنی مریضی شد که حلق رأس کرد، نه لباس مخیط پوشید. چرا؟ چون قبلش صحبت حلق رأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، محرم که شدید سر رو نتراشید تا قربانی به قربانگاه برسه، قربانی بشه. بعد استثناء میکنه از اینکه سر رو نتراشید دو گروه، یکی کسانی که مریضن به خاطر مرض سرشون رو ناچارن بتراشن، دوم کسی که اذن فی رأسه، مشکلی در سرشه. گفتم مثال خوبش حشرات مزاحمه، لابلای موها ولش نمی کنن، باید سرشو بتراشه. اینا رو شاره داره میگه. پس این ربطی به مسئله مخیط ما نداره و استدلال به این آیه فقط. بله؟ بله؟ بله، شاره میگه مریض مستثناست، استراریه، در این حال کفاره هم داره، کفاره هم داره. خب میگه کفاره داره، باید بگیم چه. بحث در این است، ببینید، بحث در این نیست که کفاره داره، بحث در این است آیه درباره حلق رأسه، نه درباره لباس مخی، نه درباره هر کسی که خلاف احرام رو مرتکب میشه. قابل الغا قصیدنی قیاسه، قیاس واضحه. ما بیاییم بگیم لباس مخیط با حلق رأس مثل همه الغا قصید کنیم، قیاسه. ما نمیتوانیم لباس مخیط رو هم نکنیم بر حلق رأس، بگیم اونجا فدیه داره، اینجا هم فدیه داره، اونجا کفاره داره، اینجا کفاره. حالا اولا اجازه بدید، میدونم استرار در اینجا استرار به حلق میگه آیه، فمن کان مریضن یعنی لحلق رأسه، یستر رو لحلق رأسه، چون قبلش لا تحلقو داره، حکم قبلی عدم حلقه، استثناء هم از حلقه، میگه مریض حلق کنه، من کان مریضن حلق کنه، من کان اذن من رأسه حلق کنه. بس حل واضح، من نمیدونم چرا قد معطل میشید شما امروز. میدونم قیاس میگید بکنیم، تنقیه منات نمیشه که، این قیاس واضحه. میگن اونجایی که مریضه با اونجایی که لباس موشه اینا رو هم قیاس کنیم. خب این قیاس کجاش تنقیه مناته؟ حلقه رأس چه ربطی داره؟ بابا علت که نمیگه، نمیگه لعنه مسترون، علت با نصب شه، این اثبات شیه، نفی ما عقلا چه میدونیم؟ ما اگر میدانستیم که علت استراره بسیار خوب میگفتیم علت استرار باید منصوص باشه، منصوص نی. میگه آدم مستر به حلقه راست باید کفاره بده، اما آدم مستر به لبس مخید نه. خب بازم رضیم، ما حکم تکلیفی داریم بحث نمی کنیم، کفاره حکم وضعیشو داریم میگیم. استرار عام ندار. چند بار بگم؟ فمن کان تیولا تخلقو رؤوسکم. از اول بگم، آیه شریفه میگه لا تخلقو رؤوسکم حتی یبلغ الحد محله. صدر آیه راجع به حلق رأس ممنوع تا قربانی بشه، بعد از قربان جایز بشه. بعد دو تا استثناء میزنه، میگه من کان مریضم، یعنی مریض باشه و حلق رأس کنه، آبه ای ازم مرسه حلق رأس کنه، بعد کفاره رو بیان کرده. نه قیاس منصوص و الهی هست، نه کلمه استرار رو به طور عام بیان کرده، یه حکمی در باب حلق رأس گفته، دو تا استثناء هم به این زده. ما از این غیر از حلق رأس از این آیه هیچی نمیفهمیم. حالا اولا و اما ثانیا، من بیان کردم، مثل اینکه باز روشن نشد، نمیدونم بیان من کوتاه بوده یا فهم آیون قد نمیده. ببینید، من گفتم مریض گاهی باعث میشه حلق رأس کنه، دو تا مثال زدم برش. یکی آدمی که تب شدید داره، دکتر گفته باید این حلق رأس بشه. یکی آدم خون دماغ شده، این باید حلق رأس بشه. این مریض ازن من رأسه، گفتم حشرات لابلای موهاشه، باید اینکه او آورده دو مصداقه، یه مصداق مریضه که دو تا مثال برای زدم، یه مصداق ازن من رأسه ای است که یه مثال برای زدم. با او هم عطف کرده، چون دو تاست. مریضی که مجبور حلق رأس بکنه با کسی که ازن من رأسه ای است دو تاست، با او با هم عطف شده. حالا اولا این یه اشکال که با صدر آیه نمی سازه، و اما اشکال دوم این است که کفاره حلق رأس که در اینجا ذکر شده است مخیر بین سه چیزه. فرمود که من ففدیتون، یعنی کفاره، من سیام، سیامش تفسیر کردن سه روز، مخیر از سه روز، او صدقه، گفتن شیشت و مسکین رو نداره تفسیر شده، شیشت و مسکین رو هر کدام نصف سا بده، نصف سا، درست؟ او نسک، یعنی قربانی و دم شاد. بنابراین آیه میگه کفاره مخیر است بین سه چیز، یکی از اونها سه روز روزه است، دومی شش تا مسکین و هر کدامشون نصف سا دادن، سومی قربانیه. خب اگر شما میگید مسئله لبس مخیط هم تو این آیه وارده، کفاره لبس مخیط هم با تغییر باشه، در حالی که احدی نمیگه، خلاف اجماعی. شما اگر میگید لبس مخیط تو این آیه وارده، کفارش هم باید مخیر باشه بین سه چیز. احدی نگفته مخیر بین سه چیز، همه گفتن دمشاد. این چه استدلالیست که به آیه میکنید؟ این قرینه روشنی شد که آیه مربوط به حلقه، مربوط به چیزهای دیگه نیست. بنابراین فکرمون از آیه شریفه راحت شد که اینو باید در وسط حلق مطرح کنیم، کار به مسئله لبس مخیط نداره. بریم سراغ روایات، مهم روایات. روایات هم در باب 8 از ابواب بقیت الکفارات، جلد 9 وسائل داری، جلد 9 وسائل ابواب و بقیت الکفارات باب 8 بذم میاد، جلد 9. بعد این ابواب و بقیت الکفارات، کفارات، اینم بقیت الکفارات، اینم باب 8. در باب 8 5 روایت هست که این 5 روایت، روایت 3 ربطی به بسمان نداره ولی 4 تاش مربوطه، 2 تاش صحیح هست که از نظر سند بحثی نداره، یکی روایت محمد ابن مسلمه، دیگر روایت زراره است که سندهای صحیحه. حالا من از اول میخونم، اول روایت 1 رو میخونم که صحیح زراره است. تکرار میکنم، جلد 9 وسائل ابواب بقیت الکفارات، باب 8 حدیث 1 رو دارم میخونم. عن زرارت ابن عیم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته. بله، کسی که موی زیر بغلشو چیز کنی، زائل کنی، او قلم ظفره ناخنشو بگیره، او حلق رأسه سرشو بتراشه، او لبسه، اینجا شاهده، لبسه صغمن لا ینبغی له لبسه، لبسه صغمن لا ینبغی له لبسه، لباسی بپوشد که سزاوار نیست بپوشه، یعنی مخیط، او اکل طعاما لا ینبغی له اکلو، غذایی بخوره که نباید بخوره، مثل چی؟ غذای زعفرانسا دیگه، مثال روشنتر، گوشت صید، گوشت صید بخوره، و هو محرم، در حال احرام، ففعل ذلک ناسیا او جاهلا فلیس علیه شیئون، فعل ذلک ناسیا او جاهلا، نسیان و جهل در کفارات معمولا هیچ کنامش کفاره نداره مگر موارد خیلی محدود، و من فعله متعمدا فعلیه دم و شاتن، کسی که آن را متعمد انجام بده دم و شات. این چه رقم به این استدلال کنیم؟ میگن شخص مستر و متعمده، استرار داره. ببینید تعمد گاهی با اختیاره گاهی با استراره. تعمد یعنی ناسینی، یعنی فراموش نکرده، عمدن بر میداره غذا رو میخوره، اختیار، عمدن بر میداره میخوره، اضطرار. آدمی که مستر شد به اینکه اکل لحم حرام بکنه، آیا عمدن غذا رو نمیخوره؟ عمدن میخوره دیگه، عمد گاهی با اختیاره گاهی با اضطراره، عمد مقابل نسیانه، مقابل غافله، بنابراین متعمدن هم شاخه اختیار میگیره هم شاخه اضطرار میگیره. شخص مسترم با علم و عمد داره میخوره، منتها میگه اضطرارم. این استدلال شده، ولی بعضی اشکال کردن، شاید اشکالم حق باشه، درسته هر دو عمده، اما کلمه عمد منصرف به اختیاره. میگه عمدن آمد این کار کرد، یعنی عمدن مختارن، عمدن آمد اینو شکست، نه من نشین از عمدن مسترم. عمد وقتی گفته میشه ولو در هر دو مصداق صدق میکنی، اما ینصرف نمیگیم صدق نمیکنی، صدق میکنه، ولی اندل اطلاق ینصرف و الا جایی که مختارن بوده باشه. میگن کسی که مستره مختاره، کجاش مختاره؟ مستره مختار که نیست، مختار که نیست. بله بله، ولی که مرگ اختیار کردن نمیگن اختیار، این آدم مختار نمیدن. به هر حال من کاری ندم به لفظ اختیار، من میگم وقتی میگن متعمد به کسی میگن که مستر نباشه، یعنی آزادانه چیزی را مرتکب بشود، اینا میگن متعمد. بنابراین انصراف از بحث ماده. حدیث دوم، حدیث سلیمان ابن عیسی که از نظر سند خالی از اشکال ظاهرا نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس القمیص متعمدن، قال علیه الدمان، اینم متعمدن داره. آیا متعمدن معنیش این از متعمد باشد و هیچ استراری هم نداشته باشه، یا نه متعمد هر دور میگیره؟ گفتیم اونجا انصراف، اینجا هم ادعای انصراف رو تکرار میکنیم. حدیث سه که گفتم کاری به ما نداره، ناسی و جاهل داره میگه. حدیث چهار، روایت زرار است، میخونم ببینید آیا این همون روایت سابق نیست تکرار شده. مرحوم صاحب وسائل چقدر نزدیکی به هم، گاهی چیزی تکرار میکنه. عن ابی جعفر، اون روایت هم عن ابی جعفر بود. بله، قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، اونم همین عبارتو، لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه، همون عبارت. و من فعله متعمدا فعلیه دمون. آیا این دو روایت متحد با هم نیستن؟ مضمون یکی، راوی هم یکی، مروی عن هم یکی. الان کل حال فرض کنید یه روایت جدیدی باشه، بازم بحث متعمدن میشه که آیا متعمدن در اینجا رو میگیر یا نه. آخرین روایت هم بخونم این بحث رو تمام کنم و فتمه البته داره برای فردا. روایت قرب الاسناد است. بله، عن اخیه موسی بن جعفر قال لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دم تحریقه حیث شئت. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دمون. بگیم هر چیزی که منافیات حج است باید کفاره ذبح شاة بدهد. آیا خرجت شامل کسی میشه که لبس مخیتم کرده خرجت من حجک؟ یا این مال اونجاهایی است که بعضی ارکان رو ترک بکنه، ترک ارکان بگیم لطمه میزند و اینها داره کفاره، اما تا تروک احرام رو ناخنش گرفت، خرج من حجه، سرش تراشید، خرج من حجه. معلوم نیست کلمه ابهام داره، کلمه خرج من حجه. به هر حال خرج من حجه این یه چیزی ابهام داره و به خاطر ابهامش ما نمیتونیم ما نحنفه بگیم. تا اینجا چهار تا حدیث خوندیم، یه دونه دیگه هم داریم مال باب بعده. فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.